بسم الله الرحمن الرحیم. 8/9/1389 درس استصحاب توسط استاد مقامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطاهرین و لعن الدائم على اعدائهم من الان الى قیام یوم الدین. او التفصیل بین القسمین فیجری فی الاول لاحتمال کون ثابت فی الان اللاحقه هو عین الموجود سابقاً فيتردد الكلي المعلوم سابقا بين أن يكون وجوده الخارجي على نحو لا يرتفع بارتفاع الفرد المعلوم ارتفاعه وبين أن يكون على نحو يرتفع بارتفاع ذلك الفرد. خب بحث ما در استصحاب کلی قسم ثالث بود. استصحاب کلی قسم ثالث این بود که می دانیم انسان به واسطه زید در این اتاق محقق شد و ما می دانیم که زید هم از این اتاق دیگه رفت بیرون، درسته؟ در این حالی که زید از این اتاق رفته ولی باز هم شک می کنیم در وجود انسان کلی. سرمنشأش اینه که ما احتمال میدیم کسی دیگر آمده است به جای زید در این خانه، لذا شک میکنیم در بقاء وجود کلی انسان. که گفتیم این خود بر دو قسم است. قسم اول اسمشو گذاشتیم چی؟ معیت. یعنی حینی که زید وارد اتاق شد با او هم امر بود، لذا انسانی که به واسطه زید محقق شد، زید که رفت همچنان انسان ادامه دارد در اتاق، درسته؟ قسم دوم بعدیت بود، یعنی زید که وارد اتاق شد انسان کلی در اتاق محقق شد، الان ما شک میکنیم در وجود انسان کلی. چرا؟ چون احتمال میدیم زید که از اتاق رفت بیرون بعدش امر آمد، درسته؟ گفتیم که این خود بر دو قسم است. احتمال بعدیت خود بر دو قسم است: یک، تبدل یک فرد قوی به فرد ضعیف. دوم، جانشین شدن یک فرد به فرد دیگر. تبدل فرد قوی به فرد ضعیف، مثل این که سواد در منزل محقق شد، بعد از یکی دو سال شک میکنیم که آیا سواد قوی همچنان باقی هست یا باقی نیست، تبدیل شده به فرد ضعیفتری، یا نه به طور کلی سواد رفته و بیاض آمده، درست شد؟ قسم دوم همین مثال زید عمر. وقتی زید وارد اتاق شد انسان محقق شد، یقینا زید بعدش رفت، ولی شک میکنیم امر آمد بعد به جایش یا نه. این میشه قسم دوم. پس کلی قسم ثالث خود بر دو قسم است: احتمال معیت، احتمال بعدیت. احتمال بعدیت هم خودش بر دو قسمه: یک، تبدیل شدن فرد قوی به ضعیف. دو، جانشین شدن یک فرد به جای فرد اول، درسته؟ حالا استصحاب در احتمال معیت و احتمال بعدیت به دو قسمش جاری می شود یا جاری نمی شود؟ مرحوم شیخ فرمودن اقوال متعددی وجود دارد. قول اول نیست که بله استصحاب در کلی در هر دو قسم جاری می شود. احتمال دوم، قول دوم این بود که استصحاب در کلی در هیچ کدوم از دو قسم جریان پیدا نمی کند. درس امروز قول به تفصیل. درس امروز قول به تفصیل است که استصحاب در احتمال معیت جریان پیدا می کند ولی در احتمال بعدیت جریان پیدا نمی کند. اینجا رو خوب دوستان دقت کنن که توضیح بدیم. چرا در احتمال معیت استصحاب جریان پیدا می کند ولی در احتمال بعدیت جریان پیدا نمی کند؟ می فرماد احتمال معیت که استصحاب در جریان پیدا می کند به خاطر این است که زید که وارد خانه شد همراه با او هم عمر بود، پس کلی انسان در خانه محقق شد. بعد از یک ساعت که زید رفت، در اینجا این انسان کنونی ما احتمال میدیم همون انسان قبلی باشد. این انسان کنونی کلی ما احتمال میدیم که همون انسان قبلی باشد، ولی علم به ارتفاعش نداریم، کما که علم به بقایش هم نداریم. در اینجا شک داریم که همون انسانی که قبلا یقینا بود الان هم بقا دارد یا الان بقا ندارد. ارکان استصحاب درش تامه، ما استصحاب میکنیم بقا انسان کلی را، هیچ گونه اشکال پیش نمیاد. ولی در دومی نه، این چنین نیست. در دومی این چنین نیست، لذا استصحاب کلی در او جریان پیدا نمی کند. در اینجا مرحوم شیخ می خواد نظر خودش رو بده که از میان اقوال سگانه کدام یک از این اقوال را می پذیرد. مرحوم شیخ قول به تفصیل را می پذیرد ولی یه قیدی بهش اضافه می کند، یعنی تقریبا با اضافه کردن قیدی به تفصیل قول چهارمی به وجود میاد. نظریه خود شیخ این است که ما گفتیم که استصحاب در کلی در احتمال معیت جریان پیدا می کند ولی در احتمال بعدیت جریان پیدا نمی کند. مرحوم شیخ می‌فرماید ما همین تفصیل رو می‌پذیریم، ولی احتمال بعدیت دو قسم بود: تبدل فرد قوی به فرد ضعیف، دو جانشین شدن یک فردی به جای فرد اول. استصحاب در قسم اول از احتمال بعدیت هم جریان پیدا می‌کند، ولی استصحاب در قسم دوم از احتمال بعدیت دیگه جریان پیدا نمی کند. پس تفصیل به نظر شیخ چی شد؟ تفصیل این شد که استصحاب در خود کلی در احتمال معیت جریان پیدا می کند و همچنین استصحاب در قسم اول از احتمال بعدیت هم جریان پیدا می کند، ولی استصحاب در قسم دوم از احتمال بعدیت جریان پیدا نمی کنه. حالا چرا استصحاب در قسم اول از احتمال بعدیت جریان پیدا می کنه؟ می فرماید به خاطر اینکه قسم اول از احتمال بعدیت این شد که تبدیل بشه فرد قوی به فرد ضعیف. مثلا رنگ سیاهی قوی تبدیل بشه به فرد سیاهی ضعیف‌تر. در اینجا متیقن ما سیاهی بود، اسود بود، ولو الان ضعیف شده و ما شک در بقایش داریم، ولی از نظر عرف این سیاهی ضعیف همان سیاهی قوی هست. موضوع یکیست، وقتی موضوع یکی شد شک در بقایش کردیم، استصحاب میکنیم بقای اسود را، لذا استصحاب در جریان پیدا میکنه. درست شد؟ مرحوم شیخ برای این مسئله شروع میکند، مثالهای خیلی متعددی رو برای ما میزنه که در متن اونها را یک به یک توضیح میدم خدمت شما. عبارت دقت کنید. پس بحث در این بود، وقتی گفتیم استصحاب کلی قسم ثالث بر دو قسمه، احتمال معیت و احتمال بعدیت، حالا استصحاب در کدام یک از اینا جاری می شود؟ فرمودن استصحاب کلی در احتمال معیت جاری میشه و همچنین در احتمال بعدیت به دو قسمش هم جاری میشه. این قول اول بود. قول دوم این که استصحاب در هیچ کدوم جریان پیدا نمی کند. قول سوم قول تفصیله. دقت کنید، اول تفصیل بین القسمین، یا تفصیل قائل بشین بین دو قسم. کدوم دو قسم؟ احتمال معیت و احتمال بعدیت. احتمال بعدیت هم به دو قسمش بیایم تفصیل بشیم بین دو قسم، احتمال معیت و احتمال بعدیت. فیجری فی الاول، پس استصحاب در کلی در اولی جاری میشه. اولی کدومه؟ آفرین، احتمال معیت جریان پیدا میکنه. ولی در دومی چطور؟ جریان پیدا نمی کند. خب چرا در اولی که احتمال معیت جریان پیدا می کند؟ لاحتمال کون ثابت فی الان لاحق هو عین الموجود سابقا، با خاطری که احتمال داده میشه اونی که ثابت، اون کلی که ثابت در آن لاحق، هو همون ثابت کلی، همون چیه؟ عین موجود قبلی، یعنی موضوع تغییر پیدا نکرده.
آجام
چی؟ خب میدونم میدونم
سیب ام اومدن داخل.
خب
آیا ما دوباره میدونیم بعض موقعی ام ما میخیم نمیم که زید خارج شده؟
خب
ما اما چون میگیم اما یقین رو خارج شده.
خب یقین خارج ام که ممکنه داخل شده دیگه.
حالا ما احتمال میدیم جون سنده باشم؟
بله احتمال میدیم همزمان با وارد شدن زید در خانه امرم وارد شده، درسته؟ معیت بود. خب حالا زید قطعا رفته، چون زید رفته شک برام الان جا حاصل میشه که انسان همچنان هست یا انسان نیست. چرا شک میکنیم؟ چون احتمال میدیم همزمان با زید امرم چی شده؟ وارد شده. چون احتمال میدیم همزمان با ورود زید امرم وارد شده، به خاطر این احتمال شک میکنیم در وجود انسان کلی. چی؟
ما یقین داریم که حتما امر
زید داخل. ما همینه داریم میگیم، اگر یقین داشتیم جزو بدید، اگر یقین داشتیم که امر با زید وارد خانه شد، ما شکی در کلی انسان نداریم. زید رفته خو رفته. عزیز دلم قاطی نکنید تو هم دیگه. فرض مسئله رو قشنگ که میگم تصور کنید. من عرض کردم خدمت شما فرض اینه، دیگه شما جای دیگه نرید، فرض اینه که زید وارد خانه شد، درسته؟ خب انسان کلی محقق شده نشو شد. حالا خود این دو قسمه، یک احتمال معیت. احتمال معیت یعنی چی؟ احتمال میدیم زیدی که وارد خانه شد با او هم امر وارد شد، احتمال میدیم، درست شد؟ خیلی تا اینجا که دیگه بحثی نداریم. بعد از دو ساعت زید رفت بیرون. وقتی زید رفت بیرون، ما در اینجا شک در انسان کلی میکنیم. چرا شک میکنیم؟ چون که احتمال میدیم امر همزمان با زید وارد خانه شد ولی ما ندیدیم، درسته؟ چون احتمال میدیم همزمان با زید امرم وارد شد، با رفتن زید نمیگیم انسانم نابود شد، میگیم احتمال داره باشه، احتمال داره نباشه، چون احتمال داره امر وجود داشته باشه. اجازه بدهید. خب حالا اگر احتمال داره امر وجود داشته باشه، خب پس این انسانی که الان شک درش میکنیم همون انسان قبلی باید باشه، عوض نشده. وقتی عوض نشد، قبل از دو ساعت پیش که متیقن بود، الان مشکوکه، استصحاب میکنیم بقا انسان را. تماش بفرم.
کلیه در ذهن اون فرد متعقل بود. خب حالا اینجا که شک کردیم میخوایم احساس ثابت کنیم، یا کلیه در ذهن اون امری که
نه دقت نکردیم، دقت نکرد. حالا گرفتم مطلب رو. دقت ببینید، شما به این معیت دقت نمی کنید. ببینید وقتی که همراه با زید ما احتمال میدیم امره، دیگه انسان کلی یکیه دیگه. آره انسان کلی دیگه یکیه. بله اگر اول زید می اومد و می رفت بعدن امر می اومد، اون حرف درسته. انسان در ضمن زید فرق کنه با انسان در ضمن امر. ولی ما در اینجا میگیم زید هم با هم اومده،
احتمال میدیم که همراه
خب بله بله احتمال میدیم دیگه،
یقین باشه
احتمال میدیم دیگه، احتمال میدیم، احتمال میدیم زید هم با هم اومدن. وقتی احتمال میدیم زید هم با هم اومدند، پس اون انسان یکیه دیگه، یقین داریم به وجود انسان، درسته؟ وقتی یقین داشتیم به وجود انسان با رفتن زید، شک در انسان که می کنیم، این انسان همون قبلیه. ما تو شک داریم در وجودش، شک داشتیم ارکان استصحاب کامله، یقین به انسان قبلی، شک در استمرارش، ارکان استصحاب تامه و جریان پیدا می کند استصحاب. خوب ملاحظه فرمودید؟ بله. خب می فرماید که لاحتمال کون ثابت فی الان لاحقه هو عین الوجود سابق، چون احتمال میدیم اونی که ثابته، اون انسان کلی که ثابته، در آن بعدی همون ثابت کلی عین انسان موجود قبلی باشد. خب پس ما احتمال به ارتفاع انسان کلی نداریم با رفتن زید، نه احتمال به نه یقین به ارتفاعش داریم، نه یقین به بقایش داریم. یعنی شک چی داریم؟ شک داریم دیگه، شک داریم در وجود انسان کلی. خب یقین قبلی بود، شک لاحق هست، ارکان استصحاب تامه، استصحاب در انسان کلی جاری میشه. فیتردد الکلی المعلوم سابقا بین ان یکون وجوده الخارجی على نحو لا یرتفع بارتفاع الفرد المعلوم ارتفاعه و بین ان یکون على نحو یرتفع بارتفاع ذلک الفرد. ایشون میفرماید که ما به یک عبارت دیگه برای شما مطلب رو بیان میکنیم. کلی انسان، دقت کنید، ما مرددیم، توجه کنید، ما مرددیم بین این که انسان کلی آیا به این صورت که میتواند در زمان بعدی هم استمرار داشته باشد یا نه با رفتن زید دیگه نمیتواند استمرار داشته باشد. یعنی مسئله ما به گونه ایست که این انسان کلی که محقق شد با رفتن زید به گونه‌ای هست که ادامه داشته باشد، این در صورتی است که همزمان با زید امر هم وارد شده باشد. اگر اینطور باشه با رفتن زید همون انسان میتونه ادامه داشته باشه، یا نه این گونه نیست، بلکه با رفتن زید دیگه انسان کلی نمیتونه استمرار داشته باشه، این در صورتی است که همزمان با ورود زید دیگه امر وارد نشده باشد. یعنی انسان کلی توسط یک فرد محقق شده، حالا اون یک فرد هم رفته بیرون، درسته؟ پس بنابراین شک میکنیم که آیا همون انسان قبلی میتواند ادامه داشته باشد یا نمیتواند ادامه داشته باشد، شک میکنیم، شک کردیم، استصحاب در جریان پیدا میکند. ملاحظه کنیم، فیتردد الکلی المعلوم سابقا بین ان یکون وجوده الخارجی على نحو لا یرتفع بارتفاع الفرد المعلوم ارتفاعه و بین ان یکون على نحو یرتفع بارتفاع ذلک الفرد. پس تردید وجود دارد، پس مردد از کلی، کلون کلی انسان کلی، پس مردد است انسان کلی که معلوم بود قبلا. چرا معلوم بود قبلا؟ چون یقین داریم که زید وارد خانه شد، پس انسان کلی یقینا هست، معلوم از وجودش. مردد این انسان کلی که معلوم بود سابقا، مردد بین چی؟ بین این که وجود این کلی، وجود این کلی خارجی به نحوی هست که مرتفع نشود به واسطه ارتفاع اون فردی که معلوم ارتفاع است. و بین این که این کلی به گونه ای هست که مرتفع می شود به واسطه مرتفع شدن اون و یعنی شک میکنیم در چی؟ استعداد و مقتضی. شک میکنیم اون انسانی که معلومه استعداد بقا را دارد در زمان بعدی یا استعداد بقا را ندارد. ببینید یقین صاحبه شک اللهه. دقت کنید. پس مردد است کلی که معلوم از بالای کلی بنویسید مثل انسان که قشنگ موقع مطالعه مشکل نداشته باشید. پس مردد است کلی انسان که معلوم بوده سابقا. مردد بین چی؟ بین این که وجود این کلی یعنی انسان، وجود خارجی این کلی یعنی انسان به نحوی است که مرتفع نمی شود به واسطه اون فرد معلوم ارتفاع. فرد معلوم ارتفاع تو مثال چی بود؟ زید بارک الله. به گونه است که مرتفع نمیشه اون کلی به واسطه مرتفع شدن اون زید، اون فردی که معلوم ارتفاعه. زیرش بنویسید این در صورتی است که دو فرد با هم دیگه در خانه محقق شده باشن، دو فرد زید و عم با هم دیگه، درسته؟ انسان در ضمن هر دو در این خانه محقق شده. و بین این که این کلی به نحوی است که مرتفع می شود به واسطه مرتفع شدن اون فرد اون زید، زیرش بنویسید این در صورتی است که انسان کلی به واسطه یک فرد محقق شده باشد. اگر انسان کلی در ضمن دو فرد محقق شده با رفتن زید، این انسان کلی همچنان استعداد بقا را دارد. ولی اگر نه، انسان کلی در ضمن یک فرد و زید محقق شده، با رفتن زید دیگه این انسان کلی استعداد بقا را نداره. خیلی روشن و واضحه. خب پس در حقیقت شک ما در چیه؟ شک ما در چیه؟ در استعداد و استعداد بقا دیگه، در مقتضیه. فشک حقیقتا انما هو فی مقدار استعداد ذلک الکلی. پس شک ما در حقیقت، این شک ما در مقدار استعداد بقاء اون کلی، درسته؟ که مشهور میگن اگر حق حتی شک در استعداد بود باید استصحاب جریان پیدا میکنه، درسته یا نه آقا؟ حتی اگر شک در استعداد بود باید استصحاب جریان پیدا میکنه. خب تا اینجا روشن شد پس که ما تفصیل قائل میشیم در قسم اول که احتمال معیت باشه استصحاب کلی جریان پیدا میکنن، توضیحش هم داده شد. خب مستشکل در اینجا اشکالی رو مطرح میکنند. اون اشکال اینه که زمانی که زید وارد شد ما احتمال میدیم امر هم معن با او بود، با هم بودند، احتمال میدیم. لذا اگر زید رفت شک میکنیم در بقا انسان کلی، استصحاب میکنیم انسان کلی را. سوال اینی که حالا که شک در امری که با زید میکنیم، شک میکنیم امر با زید وارد خانه شد یا نه؟ اصل عدم معیت امر از با زید، از عدم حدوث امر از با زید. وقتی گفتیم از عدم حدوث امر از با زید، پس امری در کار نیست. وقتی امری در کار نبود، پس دیگه انسان هم با رفتن زید مرتفع می شود، استصحاب کلی انسان معنا نداره. مرحوم شیخ می فرماید این استصحاب غلطه. چرا غلطه؟ به خاطر اینکه اصل مثبته و اصل مثبت در آینده انشاءالله مفصل توضیحش خواهد آمد، حجت نیست. در گذشته اصل مثبت را ما مقداری خوندیم، در آینده تحت عنوان یکی از تنبیهات مفصل خواهیم خوند. الان مختصرا توضیح میدم. اصل مثبت اینه که ما به واسطه استصحاب بخواهیم آثار عقلی را بار کنیم بر مستصحب. اگر به واسطه استصحاب بخواهیم آثار عقلی را بر مستصحب بار کنیم، اصطلاحا این را میگن اصل مثبت و میاد انشاءالله که اصل مثبت حجت نیست، همچه استصحابی حجیت نداره. شما با جاری کردن این اصل عدم حدوث امر که همون استصحاب عدم حدوث امره، میخواد یک اثر عقلی را بار کنید، استصحاب میکنید عدم حدوث امر را تا ثابت کنید این اثر را که انسان کلی استعداد بقا را تا وجود امر زید دارد. همچی که زید رفت دیگه انسان کلی استعداد بقا را ندارد و این اثر عقلی است. وقتی اثر عقلی شد میشه اصل مثبت. اصل مثبت که شد این استصحاب جرم پیدا نمی کند. شد یا نشد؟ خیلی واضح و روشن بود. دقتتون عبارتو میفرماد که واستصحاب عدم حدوث الفرد المشکوک لا یثبت تعیین استعداد الکلی. دیگه جواب سوال مقدره ها، سوال مقدر چیه؟ سوال مقدر اینه که آیا نمی شود استصحاب عدم حدوث اون فرد دیگر را بکنیم؟ وقتی استصحاب عدم حدوث فرد دیگر را کردیم یعنی فرد دیگر با زید به وجود نیامد، خود به خود دیگه استصحاب کلی هم معنا نداره. قلتو استصحاب عدم حدوث فرد مشکوک، فرد مشکوک تو مثال چی بود؟ امر بود. بارک الله. فرد مشکوک توی مثالی که مرتب تکرارش میکنیم امره. استصحاب کردن عدم حدوث فرد مشکوک که همون امر باشه لا یثبت تعیین استعداد کلی، اثبات نمی کند معین بودن استعداد کلی به مقدار خاصی. چرا اثبات نمی کند؟ چون اصل مثبت است. اصل مثبت هم حجت نیست، یعنی با جاری شدن این استصحاب هرگز استعداد مشخص نمیشه چون این استصحاب صاحب صحیح نیست. توضیح مطلب رو گفتم ولی دوباره میگم چون اهمیت داره. توضیحش اینه، ما با استصحاب عدم حدوث امر میخوایم این اثر عقلی رو بار کنیم که این انسان کلی مقدار استعدادش تا وجود امره، اینو میخوایم ثابت کنیم. همین که زید رفت دیگه اون کلی هم وجود نداره. میفرماید این اثر عقلی، این اثر عقلی مشخص نمیشه با این استصحاب. خب دیروز یادتون هست گفتم که ما خبرشو میخونیم بعد از 10-15 خط مبتدا میاد، الان مبتدا داره میاد وجوهن، این وجوهن مبتدای مؤخره، درست شد؟ پس تا اینجا در قسم سالس چند قول وجود داشت؟ 3 قول وجود داشت. استصحاب هم در معیت هم در بعدیت جاری میشه. 2 استصحاب نه در معیت نه در بعدیت جاری نمیشه. قول 3 قول به تفصیله که در معیت استصحاب جاری میشه ولی در بعدیت جریان پیدا نمی کند به هر دو قسمش. خب جناب شیخ شما بفرمایید کدوم درسته؟ میفرمایید اقواها الاخیر، قوی ترین این ستا قول به اخیره. قول به اخیر کدومه؟ قول به تفصیله. ولی خوب دقت کنید به تفصیل شیخ، دقیقا مرحوم شیخ این تفصیل رو نمیپذیره، یه قیدی بهش اضافه میکند. مرحوم شیخ میفرماید استصحاب در کلی در احتمال معیت جاری میشه، در احتمال بعدیت هم در یک فردش استصحاب جاری میشه. اون یک فرد کدومه؟ تبدل فرد قوی به فرد ضعیف، استصحاب در اونم جریان پیدا میکنه. ولی در فرد دوم از احتمال بعدیت که جانشین شدن یک فرد از به جای فرد دیگر، اون دیگه استصحاب در جریان پیدا نمیکنه، درسته؟ چرا در تبدل فرد قوی به فرد ضعیف استصحاب جریان پیدا میکنه؟ میگه به خاطر اینکه موضوع در استصحاب باید بقا داشته باشد، موضوع در استصحاب باید بقا داشته باشد. به عبارت دیگر در استصحاب متیقن ما با مشکوک ما بایستی یکی باشد. در اینجا رنگ کار آمد، رنگ سیاه را یقینا به وجود آورد، درست شد؟ یقینا به وجود آمد. بعد از 5 سال شک میکنیم که آیا اون فرد سیاه قوی همون هست یا نه تبدیل به سیاه ضعیفی شده، یا نه به طور کلی عوض شده، شده سفید، درست شد؟ وقتی که میایم میبینیم، میبینیم که نه اون خودش که نیست، خود سیاهیش شدید نیست، یا تبدیل شده، احتمال میدیم که تبدیل شده به فرد ضعیفتری، درسته؟ احتمال میدیم که تبدیل به فرد ضعیفتری شده. در اینجا عرف میگه ولو سیاهی شدید نیست ولی همون سیاهیه، پس متیقن همون مشکوک، مشکوک همون متیقنه. وقتی همون شد استصحاب میکنیم بقاء کلی را. ولی در اون قسم که یک فرد به جای فرد دیگر بعدن میاد میشینه، اون درش استصحاب جرم پیدا نمی کند. حالا بگو چرا؟ حالا بگو چرا؟ چون بعدیت اینه که انسان وارد خانه شد، انسان کلی محقق شد، انسان هم یقینا رفت بیرون، بعد از او امر جانشینه شد، در اینجا متیقن ما انسان در ضمن زید بود. حالا شک میکنیم در انسان در ضمن امر، پس متیقن ما با مشکوک ما شد دوتا. وقتی دوتا شد استصحاب جرم پیدا نمیکنه. ملاحظه کنید. خب اقواها الاخیر، از میان این ستا وجه قول آخری که به تفصیل قویس منت استثنایی داره، و یستثنا من عدم الجریان فی القسم ثانی ما یتسامح به العرف، استثنا می شود اجاری نشدن استصحاب در قسم دوم. قسم دوم کدومه؟ بارک الله، احتمال بعدیت. استثنا میشه یکی از دو قسمش. اون یکی از دو قسمش کدومه؟ همون تبدیل شدن فرد قوی به فرد ضعیف، که افت تسامح میکنه میگه یکیست. استثناء می شود اجاری نشدن استصحاب در قسم دوم که احتمال بعدیته، ما فردی که از قوی تبدیل به ضعیف میشه. ما یتسامح به العرف، اون فردی که تسامح می کند در مورد اون عرف. فیعدون الفرد لاحق مع الفرد سابق کالمستمر الواحد، پس می شمارند فرد لاحق را، فرد ضعیف را، با فرد سابق، فرد قوی، مانند یک مستمر، یه چیزی که استمرار داره. سواد قوی با سواد ضعیف از نظر عرف همانه، درست شد؟ حالت فرق کرده. حالت فرق کردن آی احمدی در نظر عرف تغییر موضوع حساب نمیشه. بله از نظر عقلی موضوع فرق کرده، ولی معیار ما در جاری کردن استصحاب دقت عقلی نیست، بلکه معیار تشخیص موضوع عرفه، مردم کوچه بازاره. خب میتونه مثال بزنی برای این مورد؟ میگه بله، مثل ما لو علم السواد شدید فی محلن، مثل اینکه دانسته شد که سواد شدید در یک محلی محقق شد، و شد که فی تبدلی بالبیان او به سواد اسوا از عف، شک میشه در مبدل شدن به سفیدی یا نه تبدیل بشه به یک سواد ضعیفی من الاول از اول. خب در اینجا فانه یستصحب السواد، در اینجا استصحاب میشه سواد کلی، سواد کلی استصحاب میشه. چرا؟ چرا؟ آفرین، چون در نظر عرف فرد ضعیف همون فرد اولی، احسنتان، همون فرد شدیده، درست شد؟ وقتی که عرف میگه حین شک این فرد هم همون فرده، پس موضوع یکی شد، موضوع یکی شد استصحاب جاری میشه. خب یه مثالی دیگه میزنه، دقت کن اینجا، یه مثالی دیگه برای همین موضوعی که از مرتبه قوی تبدیل به مرتبه ضعیف بشه و عرف میگه یکیست. مثلا در کلمات فقها خیلی ما میخوانیم لا شک لکثیر شک، لا شک لکثیر شک، کسی که کثیر شک باشه دیگه به شک خودش نباید اعتنا بکنه، درسته؟ این عنوان کثیر شک عنوانی است که مراتب متعددی داره، مرتبه قوی دارد، مرتبه ضعیف دارد، بینهما بون بعید، بینشون هم شکای زیادی وجود داره. مرتبه قوی کثیر شک کسی است که توی تمام نمازها و عبادتها شک میکنه، تو هر نمازی که میخواد بخونه هی شک میکنه، این مرتبه قوی کثیر شکه، درست شد؟ مرتبه ضعیفش چیه؟ اینه که در هر نمازی یا سه شک یا در هر عرض کنم خدمت شما چهار نمازی در سه تاش شک میکنه، این مرتبه چیه؟ ضعیفشه. مرتبه قوی کثیر شکه، مرتبه ضعیف هم کثیر شکه، درسته؟ حالا یه نفر یه مرتبه ای داشت از شک، وقتی یه مرتبه ای داشت از شک بعد از مدتی مراقبت از خودش میکنه که یک مقدار شکش پایین تر بیاد، شک میکنیم از اون مرتبه آمد پایین تر یا از اون مرتبه پایین تر نیامد. عرف میگه بابا این آقایی که کثیر شک الان هم چیه؟ الان هم کثیر شکه، ولی یه مقداری فرق کرده ها، به دقت عقلی و روانی فرق کرده، ولی خود در نظر عرف همون کثیر شکه، درست شد؟ وقتی از نظر عرف همون کثیر شکه، پس کثیر شک بودن چی میشه؟ محقق میشه دیگه. لا فرقه بین این که عرض کنم خدمت شما اشتباه ما شبهه ما مفهومی باشه یا اشتباه ما و شبهه ما چی باشه؟ مصداقی باشه، دیگه جون فرقی نمی کنه. اشتباه ما مفهومی باشه معناش اینه که ما مفهوم کثیر شک رو نمیدانیم، ما مفهوم کثیر شک رو نمیدانیم، نمیدانیم کثیر شک با چه اندازه شک کردن کثیر شک میشه، این میشه چی؟ اشتباه از جانب مفهوم. اشتباه از جانب مستق اینه که ما میدانیم کثیر شک به چی میگن، کثیر شک به کسی میگن که از چهار نماد در سه تا شک میکنه، این میگن کثیر شک به بالا، ولی من نمیدونم از چهار نماز در سه نماز شک کردم یا نه، شک میشه در مصداق، درسته؟ در این جایی که ما شکمون در کثیر شکه استصحاب جاری میشه، چه اشتباه و شک و شبهه ما از جانب شک در مفهوم کثیر شک باشه یا شک ما از جهت اشتباه در مصداق شک باشه. اشتباه جانب مفهوم، دوباره میخوام تکرار کنم، اشتباه جانب مفهوم یعنی این که ما مفهوم کثیر شک رو نمیدونیم، کثیر شک مفهومش با چند شک محقق میشه نمیدونیم، با چهار تا شک، با ده تا شک، با بیست تا شک نمیدونیم. اشتباه جانب مستق اینه که ما مفهوم کثیر شک رو میدانیم و آن اینه که حداقل در هر چهار نمازی تو سه نماز شک میکند، این حداقلشه، به بالا مفهوم رو میدانیم، ولی من نمیدانم چند تا شک کردم، میشه اشتباه اشتباه مصداقی، درست شد؟ میفرماید در اینجا استصحاب کلی کثیر شک جاری میشه، چه اشتباه ما در مفهوم باشه چه اشتباه ما در مصداق باشه چیگونه فرقی نمی کند. عبارت دقت کنید، و کذا لوکان شخص فی مرتبت من کثرت شک، همچنین هست، همچنین هست یعنی چی؟ یعنی استصحاب کلی جریان پیدا می کند، یعنی استصحاب کلی جریان پیدا میکند اگر شخصی در یک مرتبه از کثرت شک باشه، بعد شک میکنه استصحاب جاری میشه. حالا که شک میکنه استصحاب جاری میشه، فرق نمیکنه من جهت اشتباه المفهوم اول مصداق یا میخواد اشتباه در جهت مصداق باشه. فی زوالها او تبدلها الى مرتبت دونها، در زایل شدن اون کثرت شک یا نه در متبدل شدنش به مرتبه کمتر از آن. دیگه در اینجا کثرت شک استصحاب میشه، عنوان کلی کثرت شک استصحاب میشه. یه مثال دیگه میزنی؟ میفرماد بله. یه مثال دیگه هم میزنیم براتون. مثلا فرض کنید آب گلاب، آب مضاف، آب مضافی داریم به نام گلاب. بنابر قول مشهور فقها با آب گلاب و آب مضاف تطهیر صورت نمیگیره، وضو گرفته نمیشه، امثال اینها. خب حالا با این آب گلابی که ما داریم آب بهش اضافه میکنیم، آب خالص، آب مطلق بهش اضافه میکنیم، شک میکنیم آیا به طور کلی تبدیل شد به فرد دیگر، تبدیل شد به آب مطلق و یا نه تبدیل شد به همون گلاب، منتها گلاب ضعیفی. در اینجا ما همون آب مضاف بودن را استصحاب میکنیم، درسته؟ این هم یه مثال دیگه، ملاحظه کنید. او علم اضافت المایه، یا علم وجود دارد به مضاف بودن مایه، یعنی مایه ما مایه مضافه، مثل گلاب بودن عرض کردن. بعد یه مقداری ما آب مطلق و خالص بهش اضافه میکنیم، وقتی که آب مطلق و خالص اضافه کردیم شک میکنیم آیا به طور کلی تبدیل شد به آب مطلق و خالص یا نه همون آب و گلاب منتها مرتبه ضعیفتری. ثم شک فی زوالها او تبدلها الى فرد آخر من المضاف، سپس شک میشه در زایل شدن مضاف بودن آب یا متبدل شدن مضاف بودن آب به فرد دیگر از مضاف. در اینجا هم مضاف بودن استصحاب میشه. خب خلاصه، پس بنابراین به نظر شیخ اعظم در کلی قسم ثالث استصحاب در فرد معیت جاری میشه، در استصحاب در بعدیت در اون فرد تبدل از قوی به ضعیف هم جاری میشه، ولی در اون فرد دیگه استصحاب در کلی جریان پیدا نمی کند. معیار چیه؟ معیار خلاصه اینه که از نظر عرف مشکوک ما همون متیقن باشه، همینقدر که گفت موضوع عوض نشده عرفن استصحاب جاری میشه. و بالجمله فالعبرت فی جریان الاستصحاب عد الموجود سابق مستمرن الاللاحق. و خلاصه مطلب، معیار در جاری شدن استصحاب در اون قسم تبدل قوی به ضعیف، معیار جریان استصحاب اینه که شمرده بشود اونی که موجود بوده قبلا استمرار داشته باشد تا زمان لاحق. ولو کان الامر لاحق علی تقدیر وجودهی مغایرا لحسب الدقه للفرد سابق، ولو اینکه اون فرد لاحق، اون فرد بعدی، اون فرد در زمان شک بر فرض اینکه وجود پیدا کرده باشه مغایر است به حسب دقت عقلی با فرد قبلی، ولو به حسب دقت قبلی این فردی که جدیداً تبدیل شده به وجود آمده این با فرد قبلی فرق میکنه، سیاهی ضعیف با سیاهی قوی از نظر عقل فرق میکنه، مرتبه نازله آب مضاف با مرتبه قویش فرق پیدا کرده عقلا، ولی از نظر عرف یکی، وقتی یکی شد کلی استصحاب میشه. ولذا، این ولذا رو کاملا دقت کنید دوستان. پس معیار ما برای جاری شدن استصحاب چیه؟ استمرار همون موضوع قبلیه، درست شد؟ اگر یه دفعه فرد قوی تبدیل شد به فرد ضعیف این تبدل حالته، تبدل حالت هرگز به معنای عوض شدن موضوع نیست، لذا استصحاب جاری میشه. بر همین اساسه که اگر یه دفعه اعراضی شک کردیم تغییر پیدا کردن یا تغییر پیدا نکردند. عرض یک چیزی در اینجا می فرماید که استصحاب جریان پیدا می کند. چرا تو فلسفه خواهید خوند موجودات بر دو قسمن، یا جواهرن یا اعراضن. جواهر اونها هستن که مستقل هستن، نیاز به موضوع ندارن، ولی اعراض اونهایی هستن که نیاز به موضوع دارن، مثل رنگ، مزه، بو، صدا، گرمی، سردی تا آخر. درسته؟ در اینجا اگر یه دفعه در رنگ چیزی شک کردیم عوض شده یا نشد، استثناء میکنیم بقاش را. در ارتباط با اعراض دو تا قول وجود داره، خوب اینجا رو دقت کنید. در ارتباط با اعراض دو تا قوله. ما مثال روی رنگ پیاده میکنیم دیگه، ما بقیش هم روشن میشه. در مورد وجود رنگ دو تا نظر وجود داره بین متکلمین. نظر اول اینه که وقتی خدا رنگی رو در چیزی ایجاد کرد، یا کلن رنگ در چیزی ایجاد شد، در زمانهای متعدد همان است که اول بوده، همون وجود اولی رنگ ادامه دارد تا زمانی که نابود بشه و از بین بره. این یک نظر. نظر دوم این است که نه، این رنگی که موجود شده لحظه بعد همان نیست، لحظه بعد مثل آن است، لحظه سوم مثل آن است، لحظه چهارم مثل آن است. خدا وقتی رنگ را اول ایجاد کرد، در لحظات بعدی هی مثل او را ایجاد می کند. مثلا رنگ مشکی عبای من این لحظه که الان هست، لحظه بعد این نیست، لحظه بعد مثل اون لحظه اوله، لحظه سوم سیاهش مثل لحظه قبله. لحظه به لحظه خدا مثل ها را ایجاد می کند. درسته؟ خب ایشون می فرماید اگر شک کردیم رنگ عوض شده یا نشده، اگر عرفن بگن این سیاهی هم همان است، استصحاب میکنیم بقا اشرا. ولو قائل بشیم بر طبق نظر بعضی از متکلمین که این رنگ بعدی همان رنگ اول نیست، بلکه مثل او هست، ولی اینکه این رو قائل بشیم به دقت عقلیه، ولی در این حال میگیم استصحابه جاری میشه، همون سواد کلی، قرمز کلی، سبزی کلی اولیه جاری میشه استصحابش. چرا؟ چون در نظر عرف سواد بعدی، سبزی کلی، قرمزی کلی بعدی همون چی چیه؟ همون اولیه، همون رنگ اولیست که استمرار داره. درسته؟ ملاحظه کنید. ولذا یعنی چی؟ چون عرف ملاک است، لذا چون عرف ملاک است، لا اشکال فی استصحاب الاعراض، هیچ اشکالی نیست در جاری شدن اعراض. اعراض جمع عرضه، عرضها استصحاب در اینجا پیدا میکند، مثل رنگ و بو و مزه و خلاصه حالات نفسانی انسان و غیر ذلک. حتی علی القول فیها به تجدد الامثال، حتی اگر ما قائل بشیم در اعراض که متجدد می شوند امثال، این رو توضیح دادم خدمت شما، تو رنگ مثلا پیادش کردم، اگر پیراهن شما مشکی باشه، در لحظه بعد آیا استمرار همون مشکی اوله یا نه لحظه بعد مثل مشکی اول ایجاد شده، در لحظه سوم مثل قبلی ایجاد شده، در لحظه چهارم مثل لحظه قبلی ایجاد شده. یک قول اینه که همون استمرار اولیه، قول دومی که نه، هی مثلها به وجود آمدن. میفرماید حتی اگر ما قائل به تجدید مثلها بشیم، بازم استصحاب اعراض و رنگ میشه. چرا؟ چرا؟ چون عرف حکم میکنه، بارک الله، چون عرف حکم میکنه که این همون اولی که داره استمرار پیدا میکنه، ولو به دقت عقلی متکلمین فرق بکنه، تجدید امثال باشه. و سیعتی ما یوزه و عدم ابتناع الاستصحاب على المداقت العقلیه، به زودی میاد مطلبی که واضح میکند که مبتنی نیست جاری شدن استصحاب بر دقتهای عقلیه، بلکه بر اساس فهم عرفه. صلی الله علی محمد و آل محمد.